خبرها بریم پی که نیمروزی رو بشنویم با اجرای همکار خوبم خانم شاهعلی. خانم شاهعلی سلام، نیمروز بارونیتون بخیر، در خدمتون هستیم.
خانم رمی عزیز سلام و خسته نباشید میگم به شما
و
سلام و هموطنان عزیز. همونطور که گفتین در این روزهای بارانی و پاییزی خوش آمدید به پیک نیمروزی. امروز شنبه اول آذر ماه، شماره پیامک ما هم 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. از امروز برخی خدمات بانکی با افزایش روبرو بوده. در این باره ارتباط ما با آقای قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برقرار شده. آقای قیتاسی سلام، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم شاهدی و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین عزیز در بخش خبری رادیو ایران.
متشکرم از شما. آقای قیتاسی، گفته شده که حتی تغییر رمز هم پولی شده، دقیقاً توضیح میدید چه خدماتی از امروز افزایش پیدا کرده و چه خدماتی قراره در روزهای بعد افزایش پیدا کنه؟
بله، امیدوارم که در این روزهای سخت بیماری کرونا هست، مردم عزیزمون در صحت و سلامتی باشن. اما انطور که استحضار دارین، از اوایل آبان ما تقریباً بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی در خصوص کارمزد به خدمات بانکی اهم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که تأکیدن شد از اول آذر ماه که از امروز هست این در بانک‌ها اجرایی میشه. کارمزدهای خدمات بانکی که به دو بخش تبدیل میشه، تقسیم میشه، بخش خدمات بانکی ریالیه و بخش خدمات الکترونیکی. که خب بخش خدمات ریالی ما شامل بخش‌های مختلف هم از صدور ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای، انواع حساب‌ها، صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، تو حوزه‌های اعتبارات بحث استعلامایی که انجام میشه و سایر خدمات قبوض، قبوض و وقاص و غیره، اینا در بخش خدمات ریالی است که بر اساس تعرفه‌هایی که از قدیم الایام در بانک‌ها هست کارمزدی پرداخت میشه. بانک مرکزی هم به موجب مصوبه‌ای که شورای محترم پول اعتبار دادن این تعرفه‌ها رو بازنگری می‌کنن هم ساله که در این بخش خدمات ریالی ما حدودا 5 سال هست این بازنگری اصلاح انجام نشده. در طی 1 سال گذشته با همکاری که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی داشتن، کارگروه‌های تشکیل شده و این اصلاحات رو پیشنهاد دادن بانک مرکزی و در این بخش بعد از 5 سال کارمزد تغییراتی در حد 20%، یعنی 20% نسبت به قبلش کارمزد در بخش‌های مختلفش اضافه شد.
آقای قیتاسی خیلی ممنون. اگر موافق باشین در این باره برخی شنوندگان رادیو برای ما پیامک دادن که با اونها تماس گرفتیم، اگه اجازه بدین صحبت‌های برخی شنوندگان رو بشنویم، بعد ارتباطمون رو با شما ادامه خواهیم داد.
نظر من این افزایش کارمزدها واقعا یک کمی بی‌انصافیه، چون اگر شما در نظر بگیرید ما روزی 3 میلیون نفر اگر بخوان تراکنش انجام بدن، هر کدوم افزایشی که ایجاد شده از 500 تومان به 600 تومان به 700 تومان به 1200 شده، ببینید سر به فلک میکشه. بانک مرکزی باید بیشتر هوای ملت داشته باشه. من تعجب میکنم که چرا دو مرتبه ایجاد افزایش کارمزد میگیره بانک مرکزی. چه چیزی باعث شده که این افزایش کارمزد رو بانک مرکزی ایجاد بکنه؟
همین امروز اعلام کردن که باید مردم خود تو خونه بشینن و بیرون نرن و حرکت نکنن و کار و همه زندگی تعطیل باشه. از اونورم در اخبار ساعت 7 اعلام کرد که کارمزدها افزایش پیدا کرده. برای هر پیامک نمیدونم چقدر، برای هر جابجایی چقدر اینا را از اینا را اضافه کردن. اینه که به هر حال نمیخونه با این خام نشینی، با خونه نشینی مردم افزایش کارمزد بانک ها اینا با این نمیخونه.
میخواستم بگم که چرا وقتی که بانک ها با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، چرا هر تصمیمی بانکدارا، بانکی ها، ثروتمندا؟
بله آقای قیتاسی، شنیدیم این صحبت ها رو. گفته میشه که پرداخت های الکترونیکی تو این روزها افزایش پیدا کرده، همین خودش حاشیه سود بانک ها رو هم بالا برده. گفته میشه که چرا این افزایش تو این زمان اتفاق افتاده؟
بله، همونطوری خدمت شما عرض کردم، چون سوال مخاطبین عزیز ما بیشتر در حوزه خدمات الکترونیکی بود، ما گفتیم خدمات ما به دو بخشه. در بخش خدمات الکترونیکی رو من توضیح ندادم. در بخش خدمات الکترونیکی آخرین بخشنامه بانک مرکزی مربوط به 11 سال قبل، یعنی از 11 سال قبل نرخ کارمزد هیچ تغییری نداشته با توجه به همین مسائل و مشکلاتی که بوده. اما تو گستیزار دارن سطح عمومی قیمت ها در طی 11 سال خیلی تفاوت های زیادی داشته. قیمت تمام شده کارمزد هم به همین صورت، برای بانک ها قیمت تمام شدهش خیلی بیشتر از این کارمزدی که حق میشه، که در این بخش هم کارمزد ما در همون حد 20% نسبت به 11 سال قبل اضافه شده. در بحث صدور انواع کارت، اعلام مانده یا انتقال کارت به کارت نمیخواه. امروز که شاهد محدودیت هایی هستیم، از امروز مخصوصا مدت 2 هفته در مراکز شهرستان ها و شهرهایی که وضعیت قرمز یا وضعیت نارنجی و زرد اعلام شده، بانک مرکزی هم در همین خصوص اومده سقف انتقال رو از تمام درگاه های پرداختش افزایش داده تا مبلغ 10 میلیون تومان که مردم بابت مراجعه حضوری به بانک ها صدمه نبینن. که من انتظار و خواهش از
بله خیلی ممنونم آقای قیصری، من عذرخواهی میکنم بین از حرف شما میایم، وقتمون کمه. در روزهای گذشته برخی اظهار نظرهای ضد و نقیض هم درباره درآمد چند هزار میلیاردی بانک ها ناشی از کارمزدهای الکترونیکی صورت گرفته، به ویژه بعد از اون که مجلس اصرار داشتش این افزایش کارمزدها منبع یارانه در واقع کالاهای اساسی بشه. در این باره هیچ رقم رسمی وجود داره شما بفرمایید؟
البته من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که قیمت تمام شده خدمات بانک ها خیلی بیشتر از این کارمزدیه که اخذ میشه. از این بابت اون هزینه هاش هم
به این دلیل میفرمایم، به این دلیل در واقع گفتم که در این روزها مخصوصا وقتی پرداخت های الکترونیکی افزایش داشته، کارمزدها هم قاعدتا افزایش خیلی زیادی احتمالا داشته. به این دلیل سوال کردم خدمتتون.
من میگم که حد اکثر 20% اضافه شده نسبت به 11 سال قبل، بعد افزایشش افزایش ناچیز بوده. نمیدونم که در بحث کارمزدها، ما کارمزد ساتنا و پایا رو از امروز اجرایی نشده، انتقال وجه بین بانکی پایا و انتقال وجه بین بانکی ساتنا اجرایی نشدن. اینا مربوط به بقیه خدماتی که خدمت شما
هست. از کی بنا هستش اجرا بشه؟
این دستور عمل زیرساختایی لازمه که بانک ها زیرساختاشون که بعد انجام بدن، قطعا اونا اطلاع رسانی مناسب خواهند.
خیلی متشکرم آقای قیصری از گفتگویی که با پیک نیمروزی امروز داشتین. گفتگویی بود با آقای قیصری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، درباره افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها. شماره پیامک ما هم برای اعلام نظر شما عزیزان 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
شنونده عزیزی برای ما پیام دادن که توی تعطیلات کرونایی واقعا چرا باید مدارس با حضور عوامل اجرایی باز باشه ولی اصناف که درآمدشون همان کارکرد روزانشون هست بسته باشه. مدیر داروخونه‌ای هم از تبریز برای ما نوشتن که در واقع انسولین طی 20 روز اخیر به ما نرسیده و لطفاً پیگیری بفرمایید. مسئولین گرامی و شما شنوندگان عزیز هم اگر در این باره و در باره باقی گزارش ها نظری دارین به 30610 با ما در ارتباط باشین. اما امروز اولین روز اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی، اونگونه که خبرنگاران به ما میگن و گزارش‌ها دیده میشه، اگرچه بسیاری از اصناف همکاری داشتن ولی وسایل حمل و نقل عمومی امروز همچنان شلوغ بوده. گزارشی بشنویم در این باره. بالاخره در میان پیشنهادات صفر و صدی درباره تعطیلات کرونا، تصمیم بر محدودیت‌هایی گرفته شد که رنگ‌بندی کرونایی شهرها دایره این محدودیت‌ها را کم و زیاد می‌کند. شهرهای قرمز مثل کلان شهرها از امشب بیشتر از همه این محدودیت‌ها را احساس خواهند کرد، وقتی که قرار است خودروهای شخصی بعد از تردد از ساعت 21 با جریمه 500 هزار تومانی تا 1 میلیون نقره داغ شوند.
شهر نارنجی نیرو انتظامی 500 هزار تومان جریمه می‌کنه هر 20. اگر شهر قرمز بود 1 میلیون تومان اعمال جریمه می‌کنه.
اما در نخستین صبح آغازین محدودیت‌های جدید که حتی رده‌هایی از اصناف نیز شامل آن می‌شدند، کرکره مغازه‌های مشمول تر ظرف طبق آنچه که خبرنگار ما دیده بود تقریبا کشیده بود و همکاری اصناف مشهود بود.
اساسا همونجور که میبینی همه مغازه ها مغازه هایی که باید بسته باشه اینجور که مشاغل درسته همه بستن.
ولی این همکاری اصناف خیابان‌ها را خلوت نکرده بود. تصاویری از برخی از خیابان‌های تهران منتشر شد که نشان می‌داد این محدودیت‌ها نتوانسته است حداقل در برخی خیابان‌ها باری از تراکم خودروها را بردارد. خبرنگار صدا و سیما در این باره با مردمی صحبت کرد که همچون روزهای عادی در حال عزیمت به محل کارشان بودند.
اتوبوس مترو چه شکلی؟
خیلی وحشتناک. من واقعا تأسف می‌خورم. این وضعیت مترویی که صبح ما سوار می‌شیم، بعد هجوم اون و هم فاصله اجتماعی ندارن دیگه، مخصوصا عصرایی که سوار میشه. الان
که امروز آغاز ته بوده شلوغ،
همین هیچ اتفاقی نیفتاده.
ببین اگه من قرار باشه تعطیل بکنم به من حقوق نمیدن. من دو هفته بدون حقوق باید توی خونه باشم. نه من، همه مثل من اینطوری هم نمیتونی بیای استثناء بکنی. خب همه خرج زندگیشون از این محدودیت ها که هست عوض تعطیلی میتونه فکرای دیگه ای بکنه، این تعدادشو زیاد بکنه، مترو رو تعدادشو زیاد کنه.
تعداد اتوبوسایی که میذارن خیلی کمه، جمعیت زیاد، فشرده است، خیلی ناجوره. اینا میخوان تعداد کرونا رو محدود کنن، به این ببرن، ولی با این فشردگی فکر نمی کنم بشه.
در حالی که ستاد کرونا مدتی پیش فعالیت اتوبوس و مترو را تا ساعت 8 اعلام کرده بود، اما تاثیر منفی این محدودیت ها موجب شد این دو وسیله حمل و نقل عمومی به ساعت های قبلی کاری خود بازگردند. در نخستین روز اجرای محدودیت های جدید کرونایی اتوبوس و مترو کاهش محسوس مسافران را شاهد نبود.
قیامت ها شده، شلوغ تر شده خانمی.
شما شاغلی؟
بله.
دولتی یا
خصوصی؟ با مترو خیلی شلوغه. یعنی اصلا جمعیت به نظرم خیلی بیشتر شده. یعنی اصلا تا قبل از این تعطیلیه جمعیت کمتر بود، ولی الان که تعطیل اعلام کردن مثل اینکه جمعیت بیشتر شده، بلک شده.
خاطر ماشیناست دیگه، چون جریمه میشن ماشینا. با ماشین نمیام، با مترو دارم میام.
موقع مثلا بعد از ساعت کاریش با ماشین خودش میرفت، الان مجبوره چون مترو تا ساعت 10 شب شد.
به سراغ آقای طرفور رئیس سازمان اتوبوسرانی رفتم و از میزان جمعیت در بخش اتوبوسرانی پرسیدم.
این مردم که سوار و پیاده میشدن میگفتن که نسبت به روزهای قبل اتفاق خاصی نیفتاده.
و اتفاق خاص توسط هم به قبل عمومی نباید بیفته، چون ما که تولید کننده تمام به سفر نیستیم. ما تقاضای سفر رو جواب میدیم. وقتی مسافر بیاد من وظیفه دارم سیستم من وظیفه داره که به بهترین شکل ممکن که در توانمون انجامش بدیم. ولی اون چیزی که الان من خودم الان در سطح شهر هستم، اون چیزی که در سطح شهر میبینیم خیلی کارش محسوسی در واقع ملاحظه نشد.
البته برای این تراکم زیاد در واقع جمعیت در داخل اتوبوس ها آی طرف اتفاق خاصی در سیستم اتوبوس رانی افتاد؟
دیدش میپرسه زمان. بله، اگر شرایط نرمال باشه، تحریم نباشه، از اوکی باشه، ما پول داشته باشیم، از موقعی که سفارش بدیم تا موقعی که اولین اتوبوس شماره شده ما تحویل بگیریم یه چیزی حدود 6 ماه زمان می‌بره. یه قرارداد 250 دستگاهی داریم که 100 دستگاهش آماده شد، راهنماییش هم در واقع انجام شد، شماره گذاری، نصب جی پی اس، استیکرهای خطوط، مواردی از این دستش داره انجام میشه. سه خطش هم بود در واقع نازوان جدید وارد خطوط شد و تا آخر هفته هر روز در واقع دو یا سه خط جدید با نازوان اتوبوس‌های جدید و میدویس‌های جدید به خطوط اضافه میشن.
آقای نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو هم در گفتگو با پیک نیمروزی برآوردهایشان را از وضعیت امروز مترو میگوید.
مشاهدات ما اینه که مسافرمون کم شده، خیلی هم چشمگیر کم شده. مشاهدات تو همکاراتون که بازدید داشتن، ایستگاه تقاطعی بازدید داشتن، ایستگاه صادقی قطارهای ما یه اختلاف ظرفیت خیلی زیادی دادن، ولی توی مشاهدات اولی از تو ما ایستگاه رو همکارم کنترل میکردن کاهش مسافر وجود داره. فردا صبح انشالله آماش که در بیاد کاملا مشخص میشه.
محدودیت های تردد خودروهای شخصی اگرچه از ساعت 21 اعمال میشود، اما برخی از مردم با توجه به ساعت بازگشت کاری ترجیح دادند خودروی شخصی خود را از پارکینگ بیرون نیاورند و مشتری اتوبوس و مترو شوند، وسایلی که در این چند ماه و سال اخیر توسعه کمی را شاهد نبوده است. همونطور که در گزارش شنیدین، در اولین روز اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی، وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو که یکی از اماکن اصلی شیوع کرونا است، همچنان شلوغ بوده. البته مسئولان مترو این موضوع رو تا حدی رد کردن و شما شنوندگان عزیز هم میتونین مشاهدات خودتون رو از امروز از وسایل حمل و نقل عمومی و یا تعطیلی اصناف با ما به شماره پیامک 30610 در میون بگذارید. آرزوی سلامتی و شادکامی براتون داریم. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان عزیز رادیو معارف. عصر روز شنبه، اولین روز کاری هفته به خیر باشه. امیدوارم امروز که اولین روز اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی بود در سراسر کشور، بهتون بد نگذشته باشه و بیش از همیشه مراعات کنید نکات بهداشتی رو، تا انشالله هر چه زودتر این محدودیت ها برطرف بشه، برداشته بشه، در حالی که میدونیم همین محدودیت هاست که امیدواریم به کاهش تلفات و درگذشتگان این بیماری و مبتلایان این بیماری منجر بشه. در ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا لحظاتی دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم. سپس ساعت 15:30 زلال تاریخ رو خواهیم شنید. رأس ساعت 16 پرسامان قرآنی تقدیم علاقمندان به این برنامه و معارف و آموزه‌های قرآنی میشه. برنامه زنده برنگ خدا رو ساعت 17 خواهیم شنید. این برنامه ما رو تا لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم همراهی میکنه و پس از اون هم ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:20 و ساعت 18:20 هم زمزم احکام رو خواهیم شنید. پس از زمزم احکام روایت کتاب تقدیمتون میشه. ساعت 18:40 و 18:55 هم کلام امام رو خواهیم شنید. سپس دوستداران عزم هم خبر جهان اسلام رو ساعت 19 خواهیم شنید و پس از اون دوستداران کتاب رو دعوت خواهیم کرد به مسابقه کتابخانی یار مهربان. آیه ها و نکته ها هم ساعت 20:15 تقدیم میشه و 20:30 هم باغ تماشا رو خواهیم شنید. آخرین برنامه این نوبت کاری هم کلام ناب هست، ساعت 20:55 آغاز میشه، برگزیده از سخنان شهید آیت الله دستغیب. اما در این لحظه برنامه راهبرد تقدیم به شما.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
راه برد
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های صف، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های صف، یک موج از دقایق دریایی شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مردم عزیز و شنوندگان محترم، من حمید سوری هستم. اینجا رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه راهبرد رو دارید میشنوید. شنوندگان عزیز و همراهان محترم، طبیعتاً اگر اولین باری باشه که این برنامه رو میشنوید، مهمترین سوال و اصلی ترین سوال برای شما اینه که در این برنامه من مخاطب، من شنونده چه چیزی یاد خواهم گرفت؟ در یک جمله عرض بکنم که ما در این برنامه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و صاحب نظران تحلیل میکنیم بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو، تا بدونیم که راهبردمون برای حرکت به سمت پیشرفت و موفقیت چه چیزی هست از نظر ایشون. در 21 مهر ماه سال 1399، همین امسال، حضرت آقا دیداری داشتند با دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری نیروهای مسلح از طریق ویدیو کنفرانس دیدار تصویری داشتند. در این دیدار به چند نکته مهم اشاره کردند: استحکام و ثبات اقتصادی، توانایی و قوام فرهنگی و همچنین قدرت دفاعی. در برنامه گذشته با حضور دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، پرداختیم به زوایای مختلف بحث ثبات اقتصادی. به خاطر اهمیت بحث و نکاتی که باقی مونده بود، در این برنامه هم دعوت کردم از ایشون که در استودیو حضور دارند و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر، عرض سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، در این گفتگو ما با سه مسئله اصلی انشاءالله بحث رو پیش خواهیم برد. مهمترین تهدیدهایی که اقتصاد ایران رو تهدید میکند چیست؟ ساختار اقتصادی ایران الان چگونه است؟ و شما مخاطبان با شنیدن این برنامه میتونید متوجه بشید که وضعیت اقتصادی ما الان به چه شکلی است، و در پایان برنامه هم به دنبال راهکاری خواهیم بود برای مقابله با تهدیدهای خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد خودمون. در راهبرد با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد محمد.
سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما وارد گفتگو بشم با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر، از تهدیدها شروع بکنیم. اقتصاد ما مثل بخشای دیگر ما، مثل بخش فرهنگیمون، مثل بخش نظامیمون، خب با تهدیدهای بسیار جدی مواجه بوده، هست و طبیعتاً خواهد بود. این تهدیدها رو ما باید بشناسیم. شما به عنوان کارشناس اقتصادی اونها رو چگونه دسته‌بندی میکنید؟ چه تعریفی از اونها دارید؟
خواهش میکنم. ببینید، ما اگر بخوایم یه تحلیل درستی از آسیب پذیری های اقتصاد کشورمون داشته باشیم، هم باید نیمه به نظر من پر لیوانا ببینیم، هم نیمه خالی شد. چون گاهی اوقات این بحثی که از آقا همین اخیراً مطرح کردن تو بحث عقلانیت، فرمودن که خیلی ها عقلانیت رو به مفهوم ترس دارن میگیرن، و عقلانیت یعنی این که شما تسلیم بشید و دستاتون رو برید بالا، در حالی که عقلانیت یعنی این که دقیقاً شما یه تحلیل درستی داشته باشید. حالا همین نکته رو من میخوام تحلیلم از اقتصاد ایران این گونه بیان بکنم. ببینید، اقتصاد ایران مشکلات ساختاری زیادی داره که من بهش اشاره میکنم، ولی کنار این مشکلات ساختاری یک سری ظرفیت‌های بسیار عجیب غریبی داره که این ظرفیت‌ها باعث شده که علارغم این مشکلات ساختاری، این اقتصاد بتونه 40 سال در مقابل شوک‌های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی سر جا بمونه. و بتونه جلو بره و خیلی جا به اصطلاح پیشروی هم داشته. ولی به نظرم حالا اون تحلیل مشکلات ساختاری خیلی مهمه. به نظر من اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، حالا خیلی فنی نگیم از نظر اقتصادی، ما تو دو قسمت مشکل داره اقتصادمون. یک قسمت بخش واقعی اقتصادمونه، برامون قسمتی که داره تولید کالا و خدمت میکنه. ما بخش های اقتصادی رو من اشاره میکنم دوچار یه عدم توازن ساختاری شده. این داستانی هم نیست بعد از انقلاب شده باشه، این سابقه داره از قدیم، از قبل از انقلاب این گونه شده که
تهدید ها رو آیا دکتر برامون میگی؟
بله ولی این بحث تهدیده که دارم عرض میکنم. ببینید اقتصاد ایران تو این سالیان گذشته به خصوص بخش خدمات و بازرگانیش بسیار بزرگ شده، بخش کشاورزی، اون بخش مولدش که بخش کشاورزی و صنعت، مرتب آب رفته. یه دلیلش اینه که اقتصاد ایران در زمان پهلوی پایه‌های یک صنعت مونتاژ وابسته به نفت رو شکل گرفت. یعنی ما رفتیم به سمت اینکه اینو توسعه صنعتی ایجاد کنیم، به خصوص از برنامه عمرانی سوم که از کشاورزی ما اومدیم کنار کشیدیم، اومدیم اون اصلاحات ارضی را ایجاد کردیم، مردم از روستاها کشیدیم تو شهرها و کارخونه ها را بنا کردیم و یه صنعت مونتاژ ایجاد شد. درآمد نفت به خصوص از سالهای 51 به بعد که یهو درآمد نفتی ایران به شدت بالا رفت، باعث شد که این صنعت مونتاژ ما وصل بشه به درآمد نفتی و اقتصاد ما تبدیل شد به یه اقتصادی که اقتصاد خام فروشه، نفتش رو صادر میکنه، پستش رو صادر میکنه، مواد خامش رو صادر میکنه، تبدیلش میکنه به یک سری قطعات، کالای نهایی، کالای سرمایه، میاد داخل چکار میکنه، مصرف میکنه، میره جلو. عملا میشه گفت ما تو اقتصاد داخلی آسیب پذیری اون این بودی که یک صنعت مونتاژ وابسته به نفت در اقتصاد ایران شکل گرفته، قسمت های مولد ما هم مرتب ضعیف شده. من شاهد برای این عرض بکنم، ببینید از نظر ساختاری ما تولید ملیمون الان خدمات 55% تولید ملی جی ام پی مون خدمات، کشاورزی 8%، صنعت و معدن و ساختمان 37%. این خدمات وقتی گذر زمان نگاه میکنیم میبینیم هی زیاد شده، هی زیاد شده، که برخی میگن که ما به خاطر وجود نفت اقتصادمون عملا این فرهنگ هم ایجاد شده، این فرهنگ پشت میز نشینی، فرهنگ معامله گری، فرهنگ سفته بازی، این که شما به اصطلاح به سرعت بتونی پولدار بشی بدون اینکه خیلی کار بکنی، این چیزیست که به نظر من ما باش مشکل مواجه شدیم. ولی تو بحث نفت کجا با اقتصاد ایران ارتباط پیدا کرده؟ ببینید ما وقتی ترکیب وارداتمون رو نگاه میکنیم، ما 64% وارداتمون کالای واسطه است، یعنی مواد اولیه وارد میکنیم، 20% کالای سرمایه است، 16% کالای مصرفی است. خب این ترکیبش یعنی بالای 80% ما داریم نفتمون رو میفروشیم یا قطعات اولیه وارد میکنیم یا کالای نهایی وارد میکنیم یا 20% فقط داره سرمایه گذاری میشه. پس 80% عملا داریم نفت رو میدیم مقابلش یا محصول تولید شدن خارج میگیریم یا قطعات رو میگیریم، میشه ماشین یا میشه حالا هر کالای دیگه. خب این قسمت بخش واقعی. اما مهمتر از این ما بخش پولی مونه. بحث نقدینگی که حضرت آقا مرتب تکرار کردن، من خیلی برام تعجب برانگیزه، حضرت آقا مرتب میگه شما چرا کمیته رصد نقدینگی ندارید؟ یک گروهی باید تمام وقت بیان بحث نقدینگی رو بحث کنن. حالا چرا این خیلی مهمه؟ ببینید من تحولات 40 ساله اخیر رو دیدم. شما از تو 40 سال اخیر حجم تولید ما از یه چیز اولش 90 میلیارد دلار رسیده به 440 میلیارد دلار، یعنی تولید ما 5 برابر شده. به نظر شما حجم نقدینگی ما چند برابر شده؟ از هولوش 26 صدام هزار میلیارد تومان الان داریم به رقم هولوش 4000 میلیارد تومان میرسیم، یعنی نقدینگی ما 10000 برابر شده. این یعنی چی مفهومش؟ مفهومش یعنی تورم. من فقط یه مثال سریع عرض بکنم. فرض کنید توی جزیره 10 نفر هستن.
بله.
10 تا سیب دارن، هر کدوم هم 1000 تومان دارن. ما اگه بیام یه قاعدتا توی این جزیره سیب میشه 1000 تومان. اگه بیام به هر کدوم از اونا یه 1000 تومانی دیگه بدیم ولی تعداد سیب همون 10 تا چیه؟
باقی بمونه.
قاعدتا قیمت سیب میشه 2000 تومان. حالا ما تو این 40 سال اخیر تعداد سیبامون از 10 تا شده 50 تا ولی پول دست مردم چی شده؟ شده 10,000 برابر. این مشخصه که این میشه چی؟ میشه تورم. این مشکلیست که متاسفانه بانکای ما، دولت ما تو بودجه بسه، کسی بودجه اینه دامن زده. خلق پول و نقدینگی که حالا اگه فرصت باشه من تو قسمت بعدی اشاره بکنم، این بحثیست که مرتب نقدینگی اضافه شده به صورت نامتوازن بین افراد توزیع